رحمان الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 117، سطر 16. والایلو یتداوی من لس الحیته و من کسرت اکلهیه ها به سراتین یکلها. گبز گاهی مبتلا میشه به نیش مار، گاهی هم مار رو میخوره. شاید هم نیش خوردنش در وقتی باشه که میخواد این حیوان رو بخوره، اونم بالاخره از خودش دفاع میکنه. حالا چه نیش مار بر این گوز وارد شود و چه گوز مار رو خورده باشد، سم در بدنش وجود داره و این در بدنش وجود میگیره برای نابود کردن و بی اثر کردن این سم. این گوز خرچنگ میخوره که خونسا بشود زهر مار به توسط این خرچنگ. بعد میفهمد که گوز بعد از این که بچهش رو به دنیا میاره، اون بچه دان خودش رو میخوره. به همین جهت بچه دان گوز عزیز الوجود میشه، کمیاب میشه. با اینکه بالاخره در طب ثابت شده که این مشیمه و بچه دان گوز نافع برای بعض امراضه، ولی انسان ها این بچه دان رو پیدا نمی کنن تا برای دفع اون امراض ازش استفاده کنن. علت همینه که خودش نمیذاره این باقی بمونه. مگه حالا کسی در وقت زایمان اونجا باشه تا این حیوان میخواد مشیمه رو بخوره مانعش باشه؟ اون وقت این مشیمه به دست میاد، پیداش یک کمیابان هست. از این عبارتی که الان خون توضیح داده شد برمیاد که گوز فقط به علف اکتفا نمی کنه. خب داره مار میخوره که مار یه نوع گوشته، مشیمم همینطور. پس معلوم میشه که غذاش فقط علف نیست. شاید اکثر غذاش علف باشه ولی غذای دیگر هم داره. حالا عبارت رو بخونم. صفحه 117 هستیم، سطر 16. والایل تداوی، گوز مداوا میکند خودش را، ملس الهیه از نیک زدن مار و از کثرت اکل این ایل ایاها، یعنی هیه را. اگر زیاد مار بخوره یا نیش مار در بدنش وارد بشه، مداوا میکند خودش را به سراتین، یعنی به خرچنگ ها. چجوری مداوا میکند با خرچنگ؟ یکله ها، سراتین رو میخوره و این خوردن باعث میشه که زهر در بدنش بی اثر بشه. چیزهای دیگه هم میخوره؟ نه، در کتاب ارسطو داره که اگر ماری این گوز رو بگزد یا حوام دیگر گوز رو بگزد، حوام موجوداتی رو میگن که صاحب نیش باشند، اون وقت تجمع و سراتین و تاکله ها. در تمام این حالات از خرچنگ استفاده میکنه، چه مبتلا شده باشه به نیش مار، چه مبتلا شده باشه به نیش حیوانات دیگر. بعد ارسطو داره که به نظر بعضی اطباء خرچنگ برای انسان هم مفیده. اینو دیگه نیسینا نقل نکرده، شاید یا نپذیرفته یا اینکه در کتاب طبیش گفته اونجا میاره. و ازا وضعت، وقتی این ایله یعنی گوزن ماده وضع هم میکند، زایمان میکند، بادرت الی اکل المشیمه، به سرعت به سمت خوردن بچه دان میره. قبل ان تقع علی الارض، قبل از اینکه این بچه دان رو زمین بیفته و خاکی و گلی بشه، او رو میخوره. و یعتقد، یعنی اتباع اعتقاد دارد، اعتقاد حاصل میشود درباره مشیمه این ایله که انها نافعتون لبعض الادواء الایا. اعتقاد اینجوری حاصل است درباره مشیمه گوز، اعتقاد این که این حاصل است که انها این مشیمه نافعتون لبعض الادواء الایا، برای بعضی از مرضهای بیدرمان. ادواء ایا دیروز هم داشتیم، ادواء جمع دا، دا یعنی مرض، ایا هم یعنی بیدرمان. لکن نها تعوذوی، لکن این مشیمه کمیابه، به طوری که نزدیک اصلا یاف نشه. لما ذکرناهو، به خاطر همونی که ذکر کردیم، ما ذکرناه این بود که این حیوان مشیمه رو میخوره قبل از اینکه به زمین بیفته، یعنی مهلت نمیده که این مشیمه رو کسی برداره و استفاده دارویی ازش بکنه، به این جهت کمیابه. ولی ایلو تخته، میفهمد که گاهی گوز رو شکارچی ها فریبش میدند، نی میزنند، آواز میخونند، این حیوان به سمت اون نی و آواز میره، مشغول این نی میشه، یعنی مشغول شنیدن نی میشه، حواسش به شکارچی نیست، شکارچی از پشت شکارش میکنه، خیلی راحت با تیر میندازه و این رو میگیره. البته شکارچی باید مواظب باشه، این حیوان دو حالت داره، یا گوشاش سیخه بلند وایساده، یا گوشاش افتاده است. وقتی گوش سیخه خیلی صدا رو دقیق میشنوه، صدای پا و صدای گذاشتن تیر در چله کمان، همه اینا رو میشنوه و لذا سریع فرار میکنه. اما وقتی گوشش میفته پایین، دیگه اون چنین شنیدنی نداره، شنیدنش خود ضعیف میشه و شکارچی راحت میتونه شکارش کنه. پس قنا خواننده باید قنا بخواند یا موسیقی بنوازد تا این حیوان مشغول بشه. شکارچی هم باید مواظب باشه که گوش این حیوان بیفته، صاف نباشه، در چنین حالتی به راحتی شکار میشه. ول ایلو تخته، یعنی فریب میخوره. به زمر، به زمر، زمر نه، به زمر، زمر نیزدنه. و بلغن آواز خوندن، نی میزنن، آواز میخونن، حیوان مشغول شنیدن میشه. فانها تتبع المطرب، یعنی این گوز به دنبال مطرب میره، به دنبال اون صدا میره. و تشتغل به مطرب، یعنی اونی که اون چه که به طرب میندازه، حالا صدا باشه یا انسان باشه. البته در اینجا منظور همون صداست دیگه، صدا و موسیقی او رو به طرب میندازه. و تشتغل به، یعنی مشغول میشود به، یعنی به این مطرب، تا اینکه یدرک هر راشق. راشق تیراندازه، تیرانداز، سنگانداز، رامی، این همون معنی راشق. حتی یدرک هر راشق و من خلف، تا راشق یعنی تیرانداز یا سنگانداز از پشت برسد به این گوز. از پشت هم باید وارد بشه، این گوز نبینه. و ینتظر رو، یعنی این راشق منتظر میشه. گوز وقتی از پشت وارد میشه، گوز نمیبینه، اما احتمال شنیدن هست، ممکنه بشنوه. چیکار کنه که این نشنوه؟ صبر کنه تا گوشه یبون بیفته پایین، گوش بالا صاف نباشه. و ینتظر رو این راشق، این تیرانداز منتظر میشود ارخاء هل اذنین، شل کردن این گوز دو گوشش رو، دو گوشش رو شل کنه که بیفته پایین، بیفته روی سوراخ گوش، اون قسمت بر که میتونه بالا بیاد، بیفته روی سوراخ گوش، جلوی صدا شنیدن رو یه ذره میگیره، مثل این که پنبه تو گوشش بکنه مثلا. فا این نهما، یعنی این دو گوش، انکانا منتصبین، اگر این دو گوش بلند شده و برپا خواسته باشند، لم یخفه علیه الهمس، مخفی نمیماند. لم یخفه بخونید، لم یخف نخونید. لم یخفه مخفی نمیماند بر این گوز همس. همس یعنی آواز پنهان، صدای آهسته، آواز گام انسان، یعنی صدای پا. صدای پا هم برش مخفی نمیمونه اگر گوشش صاف باشه، خیلی تیز میشنوه. اما اگر این گوش بیفته روی سوراخ گوش، جلوی شنیدن رو تقریبا میگیره و به این جهت گوزنی که از پشت آمدن و نمیتونه ببینه، گوشش هم تقریبا از کار میفته، به راحتی شکار میشه. و دو ازن هزمه، خرس وقتی که داره فرار میکنه، هزیمت میکنه، مثلا خطری پیش آمده داره فرار میکنه، توله هاشو جلوش میفرسته که از پشت سر مواظب اینا باشه، با اینکه خطر داره تهدیدش میکنه و او داره از این خطر فرار میکنه، باز به فکر بچه ها هست، نمیذاره بچه ها رو و فرار نمیکنه، بلکه بچه ها رو جلو میفرسته که مواظبشون باشه. و دو بزن هزمه وقتی که هزیمت میکند، فرار میکند، ارسل جروه و قدامه، جرب یعنی طوله، طولش رو در جلو خودش ارسال میکنه، میفرسته که اینا برن جلو و این از پشت سر مواظب باشه. فإن لم یمئن، اگر اون جرب، این زمین لم یمئن به جرب برمیگرده، اگر این جرب دور نشود، نتواند فاصله بگیرد از خطر، نتواند جلو بیفتد، حمله، یعنی خرس این طوله رو رو خودش سوار میکنه که بتونه تونتر فرار کنه. پس اگر این بچه خرس نتونه جلو بیفته و خطر هدر نزدیک میشه، این خرس بچه رو خودش هم میکنه و فرار میکنه. و این ادرشه، و این ادرشه، اگر خرس به دام بیفته، یعنی رسیده بشه، یعنی اون خطر به ادراک کند، این خرس رو برسد به خرس و او رو بگیرد، خرس باز با این که خودش گرفتار خطر شده، باز تو فکر بچه‌شه، بچه رو از درخت میفرسه بالا، یه بچه میگه از درخت برو بالا که خطر تو رو مبتلا نکنه. و این ادرکه سعد بهی فشجر، زمین بهی برمیگرده به جر، اگر این خرس ادراک بشود، یعنی رسیده بشه، به این معنی که شکارچی یا اون خطر به این خرس واصل بشه، سعد بهی، سعود میدهد این جربش را، فشجر، تا بالاخره این طوله از خطر نجات پیدا کنه. با ماشین داشتیم می رفتیم تو جاده، بعد یه خوکی گراز داشت بچه هاشو از جاده رد می کرد، این جلو ماشین وایساد، بچه ها رو رد کرد، بر خودش رفت، یعنی خطر رو برای خودش خرید ولی بچه ها رو رد کرد، بعد که بچه ها رد شدن خودش از جاده رد شد. والمائز البری الاقریتی یعالج الجراحت المخلفت للحدید بالحشیشت المسمات دافیون. مائز یعنی برز، مفرد معزه، مذکر و مؤنث هم درش مساویه، یعنی برز نر برز ماده هر دو شامل میشه. مائز بری یعنی بیابانی، نه مائز اهلی، بز اهلی رو نمیگیم، بز بیابانی، بز کوهی. اگر اهل اقریت باشه، اقریتی که یه منطقه‌ایه، این چنینه، اگر آهنی تو بدنش فرو رفته باشه، آهن رفته باشه جا گرفته باشه تو بدن. مثلا کسی تیراندازی کرده، تیر خورده به این حیوان ولی نتونسته حیوانو بکشه، تو بدنش رفته جا گرفته. این میره با گیاهی که اسمش دافینه از اون گیاه استفاده میکنه، هم جراحتش رو معالجه میکنه، هم این آهن بیرون میکشه. یعنی وقتی این دافینو میخوره خود آهنم از بدنش در میاد. این سم داره، نمیتونه که آهنه بگیره، انگوش نداره که بتونه آهنه بگیره، سم داره نمیتونه آهنه بکشه بیرون. میره این گیاهو میخوره، این آهن خودش بیرون میاد. و الماء ذوالبردی جل اغریتی یعالج جراحتی رو که مخلف است، یعنی در بدنش جا گرفته. لیل حدید یعنی به خاطر آهنی که در بدن رفته، به خاطر آهنی که در بدن رفته این جراحت در بدن او جا گرفته، نفوذ کرده. معالجه می کند این جراحت را بلحشیشت مسمات دافین، بلحش متعلق به یعالجه. معالجه می کند این جراحت جا گرفته در بدن رو به خاطر فرو رفتن آهن، این رو معالجه می کند به گیاه خشکی که دافیون نامیده می شود. و یکله ها یعنی این گیاه رو می خوره. فیندف اون نسل و الی خارج، نسل پیکان تیر رو میگن، اون نوک تیر، سرنیزه، تیغه کارد، مانند اینا هستی هست کش میگن نسل. نسلی که تو بدن رفته فیندف و الی خارج، پرت میشود به بیرون، دفت میشود به بیرون، یعنی از بدن بیرون میاد و این همون خلاص میشه. از عبارت برمیاد که حتی جراحتش هم به همین هشیش اصلاح میشه، تنها بیرون آمدن آهن نیست. بله بله همین دیگه در شده. اگر تیری بهش بخوره و این تیر نکشه ایمونو، این میره دافیون میخوره، اون تیره میفته بیرون. حالا تو عبارت ارسطو اینتر داره و تاکلو منهو لعنهو یزنو، یعنی این باز این چنین گمان میکند که ان یکون این گیاه مخرجن دافع ان للحدید تلتی تدخلو فی الجسد، آهنی که در بدن رفته بیرون میاد. یعنی ارسطو نگفته این اتفاق میفته، ارسطو گفته این حیوان به نظرش اینطوره که این گیاهو بخوره آهن بیرون میره. درسته تصریح نشده، ولی آنچه که حیوان به غریزش عمل میکنه تاثیرگذاره. وقتی گمان میکند که این حشیش آهن رو بیرون میکنه، طبق غریزه داره گمان میکنه، طبق غریزه داره سراغ این حشیش میره. پس حشیش وقتی که خورده میشه این آهن حتما بیرون میاد، یعنی به طبیعت، به گمان این بز عمل میکنه. به همین جد مصنف مطلب رو به این صورت داره بیان میکنه، از ارسطو گرفته ولی به این صورت داره بیان میکنه که تیر بیرون میاد. ارسطو نگفته بیرون میاد، ولی نتیجهش همون بیرون آمدنه. ابن سینا نتیجه رو در اینجا گفته. ول کلابو تتعالج بالعشبت المعروفت لها، سگها خود را معالجه میکنند به گیاه تر و نازوکی که معروف است لها، برای کلاب شناخته شده پیش کلابه. اونا این گیاهو میشنسن، میرن ازش استفاده میکنن و معالجه میشن. ولفهدو ازا سقا او شره و ازا سقیه او شره و من الدواء المعروف به خانق الفهد همده الى زبل الانسانه فعشله. یوز پلنگ گاهی از اوقات نوشانده می شود، گاهی هم خودش می نوشد. یه دوایی رو که اسمش خانق الفهده، خانق یعنی از خنقه میاد، خنقه یعنی خفه کرد، خانق یعنی خفه کننده، خفه کننده یوز پلنگ. ولی در فارسی خانق الفهد رو میگن همیشه بهار کوهی، یه گیاهی به نام همیشه بهار کوهی، اسم علمیش هم ارنیکاست. این وقتی این یوسفلنگ وقتی میره اینو میخوره، این گیاهو میخوره، این گیاه بهش نمیسازه، میره سراغ سرگین انسان و سرگین انسان استفاده میکنه و این معالجشه و خودش میدونه که این معالجه است، معالجه کننده است. ولفرد یعنی یوسفلنگ اگر نوشانده شود یا بنوشد از دوایی که معروف است به خانق الفهد که هر شدم همیشه بهار کوهی، اما در توجه میکند به سمت زبل الانسان، زبل این سرگین، به سمت سرگین انسان میره، فاکله او و همین هم میشه دوای او.
این دوتا با هم جا یعنی
پیاه
با سرگین انسان و سرگین
دوای داره. گیاه که سمه برش، نه که مداواست، گیاه سمه مریضش میکنه، زبل انسان دواشه، نه که دوتایی براش دوان، گیاه سمه اون سرگین دواست. معروف که مال کلاب بود، کلاب عشبه معروف است. اینجا من دوای معروف به خانق الافت، دوایی که اسمش خانق الافت معروفه، یعنی پیش ما معروفه نه پیش فهد، پیش ما معروفه به این اسم، فهد اون دوا رو پیشش فهد معروف باشه شرم نباشه، این دوا اگه خورده بخوره برش سمه. بعد این چون کلمه دوا داره شاید شاید بتونیم بگیم، ولی خب ظاهر عبارت این نیست که این دواه، این عمد الی زبل الانسان فاکله یعنی زبل پادزهر این دوا میگیره. بله کجاست؟ فعمل فهد، این عبارت ارسطویی، فعمل فهد فانه اذا اکل العشبه التي تسمى خانقه الفهود، خانقه الفهود، يطلب زبل الانسان و يتعالجه. این يتعالجه نشون میده که همونطور که اول عرض کردم این دوا در واقع سم براش ایجاد مریضی میکنه، بعد به توسط زبل انسان معالجه میکنه. پس اون بیان اول درسته، یعنی حالا تعبیر به دوا چرا عرشت چرا ابن سینا تعبیر به دوا کرده، شاید برای انسان دوا باشه، شاید انسان برای انسان دوا باشه، برای اون یوسفلنگ سم باشه. بله یعنی گیاه دارویی، بله دوا در اینجا یعنی گیاه دارویی باشه، گیاه دارویی برای ما ولی گیاه مضر برای یوسفلنگ. علی حال با خوردن این گیاه یوسفلنگ مشکل پیدا میکنه، مشکلش رو با این دارویی که زبل انسان برطرف میکنه. بله چرا دیگه معلومه دیگه احتیاج به ادامه نداره، وقتی این زبل رو میخوره خوب میشه دیگه، معالجه میکنه. بله بله دیگه نگفتیم چون بله و هذه العشبه تهلك الاسد ایزن، هذه العشبه یعنی این گیاه که اسمش خانق الفهده، این فقط برای فهد مضر نیست، برای شیر هم مضره، به طوری که تهلك الاسد ایزن، هلاک میکنه شیر رو ایزن، یعنی همون که یوسفلنگ رو هلاک میکنه. این عبارت هم نشون میده که این گیاه برای یوسفلنگ سمه، چون باعث هلاکتش میشه. ایزن یعنی همون که یوسفلنگ رو هلاک میکنه، اسد رو هلاک میکنه. خب مثلا نفیه مطلبی رو اشاره میکنه، میفهمد که شکارچی ها میدونند که این پلنگ یوسفلنگ و شیر و این حیوانات اگر مبتلا به مرض بشن سراغ زبل انسان میان، سراغ سرگین انسان میان. لذا توی یه ظرفی این زبل رو قرار میدن و به درخ آبزون میکنن که بوی این زبل به مشام این حیوانات بخوره. بعد این حیوانات مسموم وقتی بو رو استشمام میکنن به سمت این زبل میان تا خودشون رو معالجه کنن. در اون هنگام شکارچی اونا شکار میکنه، به این صورت جمعشون میکنه کنار مثلا اون درختی که این زبل بهش آبزون شده، بعد در کنار درخت شکارشون میکنه. ولذالک یعنی به خاطر این که سرگین انسان معالجه کننده این حیوانات وحشی است، به خاطر همین رو با ما عمدت یعنی این حیوانات وحشی، اهم از شیر و یوزپلنگ، نه عمدت زمین نداره، عمدت القنصه، قنصه فاعلشه، ربما ما عمدت القنصه یعنی قصدت القنصه، قنصه یعنی شکارچی ها، جمع قانصه، قانصه یعنی شکارچی، قنصه یعنی شکارچی ها. ربما ما عمدت القنصه توجه میکنند شکارچی ها الا اناین، به ظرفی الا اناین، یعنی میرن سراغ ظرفی، فملعت و من زبل الانسان، اون ظرف رو پر میکنن از سرگین انسان، و دلت رو یعنی زمیر فاعلی دلت رو به قنصه و زمیر مفعولی به انا برمیگرده، آویزان میکنند این انا رو، این قنصه آویزان میکنند انا رو از درختی، یعنی آویزان میکنن به درختی، لتهوش اله سبا، هاش سید یعنی این شکار حیوان شکارچی به اطراف شکار آمد، یا انسان شکارچی اطراف شکار آمد تا این شکار رو بگیره سید کنه. پس لتهوش اله سبا یعنی تا به سمت این انا بیایند درندگان، اونها نه برای سید بلکه برای معالجه به این سمت میان، اون وقت لتهوش اله سبا المتعالجه، تا درندگان متعالج که در صدد علاج خیشتن هستند به سمت این انا بیان، فیقتلها، پس این انا اونها رو بکشه. ولی ظاهرش اینه که شکارچی اونها رو بکشه، مذکر آورده فیقتلها، چون یقتلها مذکر آورده من برگرد میدم به اینا، ولی باید فتقتلها باشه، یعنی این شکارچی ها اون سبا رو بکشند، ولی اون زد که کشنده نیست، اون زد علاج کننده است. بله خود منم تو کتاب زمین رو به قنصه برگردنده. بله خب دیگه حالا مذکر آباده مصنف خیلی چیزا این چیزا را آید نمی کنه. بله فرد ایشون می فهمد یوز پلنگ در اینی که بالاخره یه حیوان شکارچی زبردستی هم هست، با وجود این به وسیله شکارچی دیگه شکار میشه، یعنی حیوانات دیگه شکارش میکنه. حتی ایشون میگه گرگ هم یوزپلنگ شکار میکنه، منتها تنهایی نمیتونه به شکار یوزپلنگ بره، صدا میکنه، هم ردیفه خودش رو جمع میکنه، جمعیتی حمله میکنن به یوزپلنگ و یوزپلنگ رو میگیرن، به این صورت در میاد. لذا یوزپلنگ غالبا در حال خفا زندگی میکنه. بله وقتی شکاری پیدا میکنه اون وقت خیلی تیز میشه و آشکار میشه، ولی در وقت دیگه سعی میکنه که از دست درندگان دیگر مخفی بماند. ولفهد و ارزتون لسبا، یوزپلنگ در معرض درندگان دیگر است، یعنی طوریست که اونها برش مسلطند. تمیل و کلها الی رائحتهی، میل دارند تمام درندگان به رائحه یوزپلنگ و ترغب و فی اکلهی، رغبت دارند که یوزپلنگ رو بخورند. اقولو ابن سینا میگه قد بلغنی ان نزه و مول اون به، به من اینطوری خبر رسیده که گرگ خیلی حریص روی یوزپلنگه. اما ولا یطابقه الواحد منه، ضمیر لا یطابقه برمیگرده به یوزپلنگ و ضمیر منه برمیگرده به زب. حریف نیست یوزپلنگ رو یکی از این گرگ، یک گرگ تنها حریف یوزپلنگ نمیشه. به این جهت فتشتم علیه، یعنی همه این، یعنی گرگ های زیادی جمع میشن بر این یوزپلنگ و توتاردهو یعنی بر او حمله میکنند، بر او حمله میکنند. فانهو یعنی یوزپلنگ، یبهر سریعا، یعنی یبهر یعنی مغلوب میشه، سریعا مغلوب میشه. چون درست یوزپلنگ خیلی تیز راه میره و گرگا نمیتونن بهش برسن، ولی تیز راه رفتنش یه مسافت محدودیه، بعد از اون مسافت دیگه نمیتونه بدوه، یواش میکنه، یواش که میکنه گرگا بهش میرسن و بهش حمله میکنه. بله یعنی نه فرار که میکنه تا بهش برسن. این که شما میفهمید بعد از این که رسیدن گازش میگیرن، این بخوان بهش برسن چون تند را میره نمیتونه بهش برسن. ایشون میگه تند را فرنش محدوده، توی یه مسافتی تند را میره خب گرگا عقب میمونن، وقتی که اون کند کرد گرگا بهش میرسن، وقتی هم رسیدن همونطور که شما میفهمید دیگه نمیتونه از خوش دفاع کنه چون جمعیت زیاده، تا میاد یکی رو دفع کنه یکی دیگه مشغول میشه، نمیتونه از عهده همش نمیتونه بر بیاد، لذا مغلوب میشه. فان ادوهو و این کان حسیسا، اد یعنی دویدن، حسیس یعنی سریع، دویدن این یوزپلنگ ولو این که سریعه، ولی فهو قصیر المدا، یعنی این دویدنش پایانش کوتاهه، یعنی زود به آخر میرسه، زود تموم میشه. فهین ازن، در این هنگامی که دویدن به آخر میرسه و این یوزپلنگ از نفس میفته، یشتم و علیه، یعنی گرگ ها بر او جمع میشن و یکلوه او رو میخوره. و لذالک، لذالک یعنی به خاطر این که یوزپلنگ در معرض درندگان دیگر هست و خطر همیشه تهدیدش میکنه، لا یزال الفهد متواریان مستخفیان من السبا، دائما یوزپلنگ متواریست و خودش را از درندگان مخفی میکنه. این یه ختم من بخونم. میگه در مصر حیوانیست که مار رو شکار میکنه، من تا به این صورت، ابتدا شروع میکنه به صدا کردن، با این صدا به هم ردیفای خودش، هم نوعای خودش اعلام میکنه که کوچ کنید به سمت من، مثلا من ماری پیدا کردم، اونا همه به سمت این میان، جمع میشن، جمعیتی که شدن میرن خودشون تو خاک میغلطونن، بعد میرن تو آب که این خاک گل بشه، این گل سپری میشه برای نیش مار، بعدن با این حال حمله میکنن و مار رو از پا در میارن. پس اول همدیگر خبر میکنن، بعدن بدنشون رو گلالود میکنن و بعد حمله میکنن و ما رو میکشن. و به مصر حیوانون یقال له اخیومون که یقاتل الحیه، یعنی جنگ میکنه با حیه، با مار مقاتله میکنه و بعدم پیروز میشه. ولیکن یستنفر اولا من جنسهی به حدت سیاهه له. استنفار از ماده نفره، فلولا نفره من کل فرقتن من کل امتن فرقتن، اون نفر یعنی کوچ کردن، استنفار یعنی طلب کوچ کردن، یعنی به هم ردیفای خودش به هم جنس خودش میگه کوچ کنید به سمت من. لیکن یستنفر اولا طلب کوچ کردن میکند اولا، یعنی قبل از این که مشغول شکار بشه طلب کوچ کردن میکنه از جنس خودش، از جنس خودش، یعنی به هم جنساش میگه به سمت من کوچ کنید. چجوری طلب میکنن؟ به حده متعلق به استنفاره. چگونه طلب کوچ کردن میکند؟ به حدت سیاه له. حده یعنی تیز، سیاه یعنی سیهه، یعنی فریاد. با این فریاد تیز لهو، یعنی برای همجنسش، برای همجنسش فریاد تیز میکند که اینها به سمتش بیان. فعزش تمعت، وقتی تمام این همجنس ها جمع شدن، تلات تخت به تین، آلوده میشود به جل، یا تلات تخت همشون، همه این مجانس ها به جل آلوده میشن. چگونه به جل آلوده میشن؟ به این صورت، متمرقتن بیان تلت تخطتینه، در حالی که می قلتن در تراب، متمرقه یعنی قلتنده، در حالی که می قلتن در خاک، ثم منغمستن فیلما، منغمست یعنی فرو رونده، بعد فرو میرن در آب و گل درست میشه. اول تو خاک می قلتن، بعدن تو آب فرو میرن، گل درست میشه. تتخذ و تینه جنتن ان لسعه، این حیواناتی که مجانسه همن، گل رو به عنوان سپر از نیش اون مار انتخاب میکنند. ثم تقاتل، بعدم میجنگن با مار. خب پیداست دیگه، آخرشو نگفته، بعدم مار مغلوب بشه اون مار رو میکشن و میخورند. خب بحث بعدی ما در مورد تمساح و اون پرنده ایست که دندون تمساح رو خلال میکنه، این انشالله بمونه برای جلسه آینده.